ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. عملیات در پایتخت اندونزی با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. شماره کشته های انفجار در یک مرکز پلیس در دیار بکر به 6 تن رسید. آمریکا از استقرار نیروهای ویژه ارتش در عراق خبر داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس اندونزی با اعلام پایان درگیری با مهاجمان مسلح در مرکز شهر جاکارتا، پایتخت آن کشور، میگوید تمام مهاجمان کشته شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا که تحولات اندونزی را پیگیری کرده همراه ما در استودیو است. آقای زرقامی، تازه ها در خصوص تحولات اندونزی چیه؟
بکتاشان، همونجوری که اشاره کردی، خب این حمله که به مرکز خرید سارینا در قلب جاکارتا صورت گرفته با کشته شدن 5 فرد مهاجم پایان پذیرفته و 2 نفر دیگر هم در این حمله جون خودشون رو از دست دادن. اما آخرین خبر مربوط میشه به این که پلیس اندونزی اعلام کرده که 4 نفر رو به ظن ایفای نقش در این رویداد بازداشت کرده. همچنین میتونیم بگیم که آنتوان چارلیان، سخنگوی پلیس اندونزی، از یک سازمان اندونزیایی مرتبط با گروه موسوم به خلافت اسلامی به عنوان مظنون تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در جاکارتا نام برده. و جالبه که آقای چارلیان اشاره کرده که بر اساس مشاهدات پلیس این گروه از الگوی حمله‌های پاریس پیروی کرده، حمله‌هایی که چندی پیش در پاریس رخ داد.
آیا گروهی اصلا تا حالا مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته؟
به از گروه خاصی نام برده نشده. پلیس هم دقیقا مشخص نکرده که این مظنونان چه افرادی هستند، دقیقا این گروه چه بوده، چه فعالیتی میکرده. پلیس هیچ کدوم از این مسائل رو همچنان روشن نکرده. ولی اون چیزهایی که خبرهایی که اومده، مثلا شاهدان عینی گفتن که اولین انفجار در یک استارباکس در همین مرکز خرید رخ داده. و غیر از اون، مثلا نماینده سازمان ملل متحد توی اندونزی، جرمی داگلاس، در توییتر خودش نوشته که انفجار مهیبی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد به دنبال 6 انفجار دیگه و صدای شلیک در اونجا شنیده شده. این جدایی از اون، میتونیم بگیم که کشورهای دیگه هم به دنبال این مسئله واکنش‌هایی رو داشتن. مثلا خالد ابوبکر، رئیس پلیس مالزی، اعلام کرده که به دنبال حمله‌های روز پنجشنبه در اندونزی سطح هشدارهای امنیتی رو به بالاترین حد افزایش دادن و در مراکز عمومی، مراکز خرید و مناطق تجمع جهانگردان سعی میکنن که کنترل بیشتری رو اونجا داشته باشن. یک شهروند هلندی به شدت صدمه دیده و در بین مجروحان حمله امروز اندونزی بوده و به همین مناسبت وزیر خارجه هلند برت کوندرز در واکنشی که به این حمله داشته گفته که تروریست میتونه همه رو نشونه بگیره، چه شما در یک مرکز خرید در قلب پاریس باشین یا در ادارهی در نیویورک و یا تعطیلات خودتون رو در جاکارتا بگذرونین. مسئله دیگه ای هم که میشه گفت، جوکووی ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، هم یک بیانیه رسمی داده پس از اینکه اعلام شد که یک گروه مرتبط با گروه خلافت اسلامی این حمله رو انجام داده. پلیس این اطلاعات رو منتشر کرد. آقای ویدودو در بیانیه رسمی خودش که از تلویزیون اندونزی پخش شده گفته اوضاع الان تحت کنترل نیروهای دولتیه و از مردم خواسته که آرامش خودشون رو حفظ کنند.
بله، همونطور که محمد زرقامی هم اشاره کرد، پلیس اندونزی تایید کرده که پیش از حملات روز پنجشنبه امروز پیام‌های تهدیدآمیزی از سوی گروه حکومت اسلامی داعش دریافت کرده بود. سپاسگزاری محمد زرقامی، ما را در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با حملات تروریستی امروز در جاکارتا، پایتخت اندونزی، قرار می‌داد.
توی برنامه چهارکنج این هفته از آزمایش بوی بدن مسافرکش‌های موتورسوار در اندونزی و تشویق مشتریان رستوران‌ها در فرانسه به بردن باقی‌مانده غذاهایشان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
خبرها را پی می‌گیریم. شماره کشته‌های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه به 6 تن رسیده است. شماره زخمی‌های حمله نیز 39 تن اعلام شده است. این حمله صبح امروز با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر آغاز شد. به دنبال این انفجار افراد مسلح با تیراندازی و موشک پرانی به ساختمان حمله کردند. خبرگزاری‌ها از قول مسئولان محلی مسئولیت این حمله را به حزب کارگران کردستان PKK نسبت دادند. با این همه حزب نامبرده هنوز به صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری دوغان ترکیه از آسیب دیدن خانه‌های سازمانی پلیس در مجاورت مقر مرکزی نیروهای انتظامی دیاربکر بر اثر این حمله گزارش داده و نوشته است که در این حمله همسران و فرزندان شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا از استقرار گروهی از نفرات نیروهای ویژه ارتش آن کشور در عراق با هدف مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش اطلاع داده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این مطلب گفته است که این افراد در حال همکاری با ارتش عراق برای مقابله با داعشند. خبرگزاری رویترز شمار نفرات این نیروی ویژه را حدود 200 تن اعلام کرده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا یک ماه پیش گزارش اعزام این نیروی ویژه را تایید کرده بود. آن زمان گفته شد که آن گروه اقداماتش را در هماهنگی با دولت عراق انجام می‌دهد و به پیشمرگان کرد هم کمک خواهد کرد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از آزادی ملوانان آمریکایی روز چهارشنبه گزارش داد و گفت که با اشاره به قطعیت غیر عمدی بودن ورود غیر قانونی شناورهای آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس، ملوانان آمریکایی آزاد گردیدند. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز از حل و فصل قریب الوقوع ماجرای بازداشت ملوانان آمریکایی اطلاع داده بود. کیان معنوی در گزارشی به آزادی ملوانهای آمریکایی پرداخته و دیدگاه چند تحلیلگر را نیز جویا شده است. کیان معنوی:
I want to underscore how pleased I am that our sailors were safely returned into United States hands this morning.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی آزادی تفنگداران آمریکایی ضمن قدردانی از همکاری مقامات ایرانی در آزادی سریع آنها حل و فصل صلح‌آمیز این رویداد را شاهدی دانست از مؤثر بودن نقش دیپلماسی در حفظ امنیت و اقتدار آمریکا. در اطلاعیه روز چهارشنبه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شده که مقامات آمریکایی به خاطر ورود غیرعمدی شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های ایران عذرخواهی کردند.
سهوی و غیرعمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا به آب‌های جمهوری اسلامی ایران و عذرخواهی آنها، تصمیم به رهاسازی آنان گرفته شد.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت که واشنگتن به هیچ وجه از ایران در خصوص ورود تفنگدارانش به آب‌های این کشور عذرخواهی نکرده است و افزود درخواستی هم برای عذرخواهی از سوی ایران مطرح نشده است. دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را در خصوص توقیف و آزادی سریع ملوانان آمریکایی می‌شنویم.
به نظر من سپاه در پی تنش‌زایی در منطقه هست و دستگیر شدن ملوانهای امریکایی را من در همون جهت می‌بینم. نمایش قدرت در آستانه انتخابات برای روحیه دادن به بسیج و نیروهای وفادار دروغگویی هم که سپاه در باب عذرخواهی امریکا مطرح کرده عمدتاً در جهت موضوع چهارم ارزیابی میشه.
به گفته خبرگزاری ها جان کری پس از مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان تماس‌های خود را با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف حفظ کرده است. تا آنجا که آقای کری سه‌شنبه شب و پس از انتشار خبر توقیف شناورهای آمریکایی با محمد جواد ظریف گفتگو کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، دنیس مکدونا از مسئولان کاخ سفید روز چهارشنبه گفته است که نقش ارتباط دیپلماتیک ایجاد شده بین دو کشور در روند حل مسئله مربوط به آزادسازی ملوانان بسیار مؤثر بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری بیش از هر مقام سیاسی در جهان با محمد جواد ظریف در یک سال گذشته صحبت کرده است. این خبرگزاری به نقل از وزارت خارجه آمریکا میگوید که در دو هفته گذشته که از آغاز سال جاری میلادی میگذرد تا کنون دست کم 11 بار این دو با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. در این مورد حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند میگوید
مسئله برجام نقطه پل ارتباطی برقرار کرده بین ایالات متحده و تهران و این پل ارتباطی تا کنون در مواردی چند نشون داده که منجر به مذاکرات مستقیم شده، حل تنش‌ها شده. همین عقلانیت خیلی در بخشی از حاکمیت نظام داره نبض میزنه، ظاهراً موجب شده که تسری پیدا کنه به نهادهای نظامی مثل سپاه پاسداران که اونها علل قاعده تا کنون مواضع بسیار تند و تیز میگرفتند و کرنهوبی باعث حتما شاخ آمریکا رو بشکنن، ولی میبینیم که نه، اونها هم یک تعاملی به خرج دارن میدن در این مسئله.
مجید محمدی دلیل آزادی سریع ملوانان آمریکایی را اینگونه ارزیابی میکنند.
من سه دلیل رو در این جهت بارز میبینم. یک، جدیت دولت آقای روحانی در بالا نگرفتن تنش در منطقه. دوم، باز بودن کانال ارتباطی میان آقای ظریف و کری. و سوم هم پرهیز جدی کاخ سفید از شکل‌گیری نقاط بیشتر تنش در خاورمیانه. چون آقای کری و ظریف خط ارتباطی بازی دارند، در این موضوع هم مذاکره شده و هر دو طرف، یعنی هم دولت آقای روحانی میخواسته که ملوان ها به سرعت آزاد بشن و هم دولت امریکا، به همین دلیل هم این به سرعت به نتیجه رسید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه خود اعلام کرد که دو شناور آمریکایی وارد آبهای ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد روند رایج نظامی در این گونه مواقع میگوید
جزیره فارسی در جنوب جزیره خاک در وسط خلیج فارس قرار گرفته و بسیار نزدیک به اون خط فاصل آبهای بین ایران و کشورهای عربی. آبهای ساحلی ایران در واقع 12 مایل از خاک اصلی، ولی این جزیره با توجه به موقعیتش اتفاقی افتاده برای این ناوچه ها و همینطور هم که گزارش شده که اینا ناخواسته به این جزیره نزدیک شدن و چون سوء نیتی نبوده صحبتهایی میکنند، سوالاتی از خدمه میکنند و بعد از اون مراحل سیاسی طی میشه و اینها را آزاد میکنند.
به گفته پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، دو شناور آمریکایی روز سه‌شنبه بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شده.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه برای تصمیم گیری پیرامون پرداخت غرامت از اموال مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای دیوان عالی آمریکا استدلال‌های هر دو طرف، یعنی وکلای بانک مرکزی ایران و خانواده‌های قربانیان تروریسم را شنیدند. شاکیان این پرونده اکثرا از خانواده قربانیان حمله سال 1983 به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان هستند. آنها خواستار دریافت 2 میلیارد دلار غرامت از محل اموال بلوکه شده ایرانند. کنگره آمریکا در سال 2012 میلادی با تصویب قانونی اجازه داد که از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان حملات تروریستی غرامت پرداخت شود. برخی اعضای دیوان عالی آمریکا میگویند کنگره با تصویب این قانون نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است. همین موضوع باعث مشخص نشدن تصمیم دیوان عالی آمریکا در این باره شده است. فشرده خبرها 14:30 ایران.